أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث درباره استصحاب در شبهات حکمیه کلیه بود که عرض کردیم به قول مرحوم آقای کوی عده تفصیل دادن. در استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نمیشه، اما در احکام جزئیه، حکمیه جزئیه و یا شبهات موضوعیه جاری میشه. اصطلاح احکام جزئیه در اصطلاح اینجا چه مرحوم آقای کوی چه مرحوم ناینی اصطلاح خاصی است. البته دیارم دارن ایشون بین اصطلاح و اون اینکه ایشون چون قائلن فعلیت حکم فعلیت موضوعه، این بحث سابقا مطرح کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. پس مرادشون از احکام جزئیه احکامی که موضوعاتشون فعلی شده. مثلا الان که قبل از ظهر وجوب نماز ظهر نیست، اما بعد از اذان بعد از زوال وجوب نماز ظهر میاد. حالا اگر در اون شکر بعد از فعلیت میشه حکم جزئی، قبل از فعلیت حکم کلی است. و قول خودش احکام کلی اونی که برمیگرده به مقام جعل هم که قبل از فعلیت، اون که به مقام جعل برمیگرده احکام کلی است. مثلا نمیدونیم شارع مقدس حرمت رو برای زن تا بعد از انقطاع دم قرار داده یا تا حالت انقطاع دم، این میشه شبهه حکمیه کلیه. اما اگر بعد از فعلیت موضوع شد میشه شبهه حکمی جزئیه به اصطلاحش. موضوعات خارجی هم که معینه، مثل حیات زید و عدالت و اشتهاد و غیر ذلک. عرض کنم که مرحوم استاد این تفصیل رو قائلا عرض کردیم. در حقیقت این تفصیل نیست در دنیای اسلام در مباحث اصولی که مطرح شده و فقهی و تفریعات فقهی، این تفصیل نیست. حقیقت استصحاب همین اصلا، چون اون شبهات حکم جزئیه یا موضوعات تا یه اجمالش ثابت بوده، حالا در بعضی شاتون اجمالش هم گیر داشته، اما اونی که محل بحث بوده و بحث اصولی هم راجع به اون باید باشه همون شبهات حکمی کلی است. خب همین مثال حیض رو که عرض کردم هست. مثال آب زیادی است، 10 تا آب، 10 تا کره، مثلا آب است مقدار 10 تا کره، خون درش ریخته شده تا رنگش قرمز شده، خب نجسه قطعا. انما الکلام، اگر زوال نجاست به نفسه شد، زوال تغییر به نفسه شد، با آب سفید رنگ شد، آیا پاکه یا پاک نیست؟ خب عده استصحاب نجاست کردن، گفتن قبلا نجس بود ولو الان ما زلال آب زلالی هم هست هنوز نجسه به خاطر استصحاب. یا الماء المتمم کرن، مثلا به اندازه نصف کر آب نجس بود، نصف دیگه روش ریختیم تا شد کر، آیا این مجموع پاکه چون کر رسیده به حالت پاکیه، یا چون نصف اول که کر بود نجس بود، نصف کر بود نجس بود، نصف دوم هم خواهی نخواهی نجس میشه و این آب پاک نمیشه. اینجا هم استصحاب بقای نجاست اون آب رو کنه. و همچنین در عقود مثل خیارات و غیر خیارات و معاتات و الاخرهی، حالا مواردی که خواهد آمد. استصحاب در شبهات حکمیه این اساساً محل بحثه و عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی هم از بزرگان ما قائل و عدم حجت استصحاب بود. شیخ که شاگرد ایشانه و به یک معنی معاصر، ایشون قائل به حجت استصحاب بوده، به روایت هم تمسک نکردن، نگاه نکردن. این روایت هم که خوندیم تمام در شبهات موضوعیه بود، هیچ کدوم اینها در شبهات حکمیه نبود. این روایتی که خوندیم در شبهات حکمیه جای دیگه هست، اما اینایی که خوندیم در شبهات موضوعیه بود. عرض کردیم بعد از علامه تقریبا میشه گفت شاد اصولین ما تمایل به جریان استصحاب داشتن و تا قرن 11 هم که اخباری ها ملا محمد امین استرابادی به شدت با این استصحاب مخالفت کرد و یکی از ارکان مکتب اخباری شد. یعنی یکی از اختلافات اساسی بین اخباری ها و اصولی ها جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اخباری ها قائل نبودن و اصولی ها قائل بودن، یکی از ارکان مسائل خلافی شد. بعد از اخباری ها حدود قرن 13 هم مرحوم 12 هم مرحوم وحید بهبهانی قدس الله نفسه باز تمایل پیدا کردن به جریان استصحاب، و بعدش هم مرحوم شیخ. البته استاد ایشان مرحوم نراقی اشکال داشت، اما دیگه از زمان شیخ به بعد غالبا قبول کردن خلافند الاخبارین الا یومنا هذا قبول کردن. آقای خویی در این که ادله استصحاب شامل شبهات حکمی میشه اشکال نداشتن، اشکالش این بود که تعارض پیدا میکنه. اونا اخباری ها میگفتن انصراف داره، اصلا ادله‌ای که روایتی ذکر میکنن مربوط به شبهات موضوعی است، اصلا در شبهات حکمی ما روایت نداریم و دلیل نداریم و حجت نیست. اما آقای خویی میفهمن نه، اطلاقات روایت شامل شبهات حکمیه میشه، لیکن معارض داره، با تعارض ثابت میشه، و معارض هم به تصور ایشان اثرات عدم جعله، یعنی شارع جعل نجاست بر این آب کرد تا زمانی که تغییر داشت. حالا که زالت تغییر شک میکنیم با جعل نجاست کرده، اصل عدم جعله، از اون برم این سابقا نجس بود، شک میکنیم اصل بقاء نجاسته، پس اصل عدم جعل معارض میشه با اصالت و بقاء نجاسه، لذا هر دو اصل ساقط میشن، لذا باید برگشت به اصول دیگه یا راه دیگه، و جای رجوع به اصول نیست، یعنی اصل محرز نیست، حالا برمی یا براعت اشتغال الاخری اصول غیر محرزه. این خلاصه تصور مرحوم آقای خویی. پس خلاصه این تصور اینه که استصحاب جاری میشه در شبهات حکمیه، لیکن معارض است و اصالت عدم الجهل، این خلاصه تصورش. اون وقت این مطلب رو ایشون اصلش رو اجمالا از مرحوم نراقی گرفتن، البته مرحوم شیخ انصاری اشکال کردن به نراقی، ایشون هم متعرض اشکال شیخ شدن. بعدها هم امثال مرحوم آقای ناینی و دیگران اشکال کردن به کلمات نراقی، مرحوم استاد سعی کردن اشکالات جواب بدن و این تعارض رو مستقر رو مستحکم بدن دیگه، رفعیت نکنن. انتو من نجف که بودم یا ایران شدم، خیلی هم از ایران و غیران برایشان نام می نوشتن از علما و فضلا که این تعارض بردن، ایشون قبول نمی کرده. تا آخرم، تا جایی که من می دونم، تا آخرم معتقد به این تعارض بودن، تعارض بین اصالت و به تعبیر ایشان بقاء مجعول با اصالت عدم جهل. خب طبیعتا بحث هایی هم که می شد بین علما، خب یکیش این بود که فرق بین جعل و مجعول چیه، مثلا جعل و مجعول با هم فرق دارن یا فرق ندارن، یکیش این بود که اصالت بقاء مجعول حاکم بر اصالت عدم جعله، یکیش این بود که اصلا مثل اصالت عدم جعل جاری نمیشه، یکیش این بود که به عکس اصالت عدم جعل جاری میشه، اصالت بقاء مجعول جاری نمیشه، یا اصالت عدم جعل حاکم است بر اصالت عدم مجعول. دیگه صحبت‌های زیادی در اینجا خواهی نخواهی مطرح شده که عرض کردم یه مقدارش به لغت دیگه در کلمات شیخ انصاری آمده. البته مرحوم شیخ این رو در تنبیه همین پنجم و ششم در استصحاب در زمانیات اونجا آوردن، مرحوم نانی هم این بحث اونجا آوردن، اینجا نیاوردن. مرحوم آقای خویی در اینجا در آخر روایات استصحاب در اینجا ذکر کردن، لذا ما فعلا طبق قاعده خودمون اول کلمات آقای خویی رو میخونیم، بعد میریم به کلمات مرحوم ناینی و آغازی ها. اجمالا محل کلمات اینها تو تنبیهات استصحابه، اینجا نیست، تو این بحث نیورده. انشاءالله متعرض کلمات اونها میشیم، بعدا ببینیم تحقیق مسئله چیه که به نظر ما هر دو استصحاب جاری، اصلا جای استصحاب نیست، اصالت عدم جلم استصحاب نیست. انشاءالله توضیحاتش عرض میکنیم به حسب ذهنیت خودمون. بله، اما مس کلامی که به اصطلاح مرحوم آقای خویی دارن، عرض کردم مرحوم آقای خویی این مطلب رو در ذیل، بله در ذیل صحیحه اولای زرار رو آوردن، در ذیل صحیحه اولای زراره از صفحه 36 از این چاپی که من دارم، چون عرض کردم بعضی از تفاصیل رو در ذیل کل روایات آوردن که میاد انشاءالله، این رو در ذیل صحیحه اولا آوردن در صفحه 36. بعد ایشون میفرمان که حق این است که این جاری نمیشه. بیانه ان شک فی حکم شرعی تارتن یکون راجع الی مقام الجهل، که الان توضیح دادم، ولو لم یکن المجهول فعلیا، اینم توضیح دادم، عرض کردم مرحوم آقای خویی فعلیت رو مثل ناینی است، در این جد مثل مرحوم ناینی هم فعلیت رو به فعلیت موضوع میدونن، حکم وقتی که موضوعش فعلی شد اون حکم رو فعلی میدونن. مثلا الان که قبل از ظهره، وجوب نماز ظهر فعلی نیست چون زوال نشده، پس مثلا 2 ساعت و نیم دیگه 3 ساعت دیگه زوال میشه، اون وقت وجوب فعلی میشه. عرض کردم این کلمه فعلی رو من چند بار عرض کردم، هی تکرار میکنم برای فقط اینکه فراموش نکنید. اصطلاحات مختلفی اصحاب دارن، ما هم هی باید قید بیاریم. یه معنای دیگه حکم فعلی در مقابل حکم به اصطلاح امتحانی و اختباری آزمایشی، گاهی حکم فعلی رو به اون میگن. عرض کردیم یه اصطلاح دیگه که خود ما بیشتر به اون معتقدیم، فعلی رو در مقابل به اصطلاح فعلیت و حکم رو در مقام ارسال رسول به انزال کتب میدونن، یعنی بعد از این که در مقام جعل شد، بعد احتیاج مرحله بعدی داره که ارسال رسول باشه، یا به اصطلاح متعارف زمان ما رسانه ای کردن این قانون. قانون باید به صورت رسانه ای در بیاد، اگر رسانه ای شد اون وقت فعلیه. فعلی تا تا رسانه ای نشه، ارسال رسول نشه، نمیشه گفت حکم، نمیشه گفت قانون، فعلا قانونیتش به ارسال رسوله. مرحله بعدیش هم عرض کردیم کراره، وصول به مکلف، اسمش تنجز گذاشتیم. مرحله بعدیش هم کراران عرض کردیم، یا انجام میده یا نمیده، امتثال به عصیان، این دیگه آخر خطه، آخر خطش هم عبارت از امتثال به عصیان. به هر حال مرحوم آقای خویی وفاقا لاستادشون مرحوم آقای نائینی فعلیت رو به این معنا گرفتن، و عرض کردیم این اصطلاح دقیق نیست، علمی نیست، تحقق در موضوع خارج کار قانون نیست، اون مربوط به قانون نیست. اونی که مربوط به قانون مثلا میگه وجوب نماز وقت زوال، این مربوط به قانون، اما این که تا آمد زوال شد اون قانون بشه فعلی، این ربطی مقام قانون نداره. میشه اصطلاح قرار داد، ایشون اصطلاح قرار دادن اشکال نداره، اما فنی نیست اصطلاح، چون در قوانین ناظر به تحقق موضوع نیستن، اصلا جزء شأن قانون گذاری نیست، حدود قانونی این نیست. عرض کردیم حدود قانونی در درجه اول ملاکاته که باید مقنن ملاکات در نظر بگیره، در درجه دوم حب و بغضه که بخواد یا نخواد، در درجه سوم اراده و کراهته که مراد اراده تشریعی است یا کراهت تشریعی است، در درجه چهارم جعله، چون اراده کرد جعل میکنه، تشریع میکنه. این تشریع کی فعلی میشه؟ اینا بحث قانونی است، یعنی باید تناسبات قانونی حفظ بکنیم. اما اینکه حالا مثلا قبل از ظهر وجوب نماز فعلی نیست، عند الزوال وجوب، این اصلا بحث قانونی نیست، از حدود قانون خارجه، یک شاید عالم دیگری باشه، عالم قانون نیست. بله فعلیت قانون به ابرازه، به ارساله، راسته، این فعلیت رو قبول میکنه. تا هنوز توی مجلس مسکن فرض کنیم مثلا پارلمان یا مجلس شورا هست، این بشه میگن قانون شد، همین که ابراز شد توی وسائل ارتباط جمعی، وسائل اعلام جمعی، رسانه های گروهی، اون وقتی میشه فعلی. به مکلف هم که رسید اینا روح قانونی داره، یعنی یه مراتب قانونی داره، اما اینکه موضوعش در خارج محقق بشه نشه، این نکته قانونی نداره.
اگه مقید به زمان باشه و هنوز زمانش قرار نرسیده باشه، در قانون میگن چیه؟
هست، قانون هست، الان وجوب نماز ظهر هست،
ولی خب زمانش
نرسیده، وجوب که هست، تشریع تابع موضوع هست، اون برای فعلیت به درد مکلف میخوره، برای مثلا اینکه کی امتثال بکنه، ربطی به تفسیر قانونی نداره. دقت بکنید، تفسیر قانونی میخوام بگم ممکن نیست، اصطلاح که خیلی بحث نداره، ما خودمون وقتمون طرف در اصطلاح نه، نکته فنی برای این اصطلاح نیست، دقت کردید، نکته فنی برای این اصطلاح نیست. این که گفت اکرم العلماء، حالا عالمی رو پیدا نکرده، بگیم حکم فعلی نشد، تا عالم پیدا کرد فعلی، این نکته فنی نیست. این که گفت اکرم العلماء، رسید به مکلف میشه فعلی، جعل کرد بر موضوع عالم میشه انشاء، جعل تمام میشه. دقت بکنید، همیشه جزو محالات نیست اسمش فعلی گذاری لازم نیست اجتماع نقیزه این اجتماع زده اصطلاح نیست این نکته فنی نداره دقت میکنیم تناسبه بله ایشون تعبیر به فعلیت کردن ثمرش داره توی مثلا مرحومانی تو واجب تعلیقی اون جد منکره یکی هم تو استصحاب تعلیقی ایشون روی این جد فعلیت میگه چون حکم فعلی نمیشه لذا اونجا هم جوابش اینه که اونجا حکم فعلیه چه اشکاله ایشون در واجب معلق همینه میگه میگه چون حکم فعلی چون موضوعش نبوده حکم اصولا این مطلب قانونی نیست در واجب تعلیقی اشکال دیگه هم داره فقط فعلیت اونام نیست چون اصلا در شبهات حکمی که قبول نکنیم چه تعلیقی چه تنجیزی مضافاً به این که این شبهه است که اصلا حکم تعلیقی حکم نیست انتزاع حکمه حالا اون بحثه چون بحثی در تنبیهات انشاءالله در اونجا متعرض میشیم مرحوم ناینی ثمرش رو تو واجب معلق گرفتیم بحث معروفی هست که آیا میشه وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه که مرحوم صاحب حضور اسمش واجب معلق گذاشت مثلا الان که شما مستطیع شدین وجوب الانه اما واجب روز نهم ذیحجه هست که مثلا وقوف به عرفات باشه خب آقایم گفتن اشکال نداره میشه وجوب الان باشه واجب زر مثلا اگه گفت اینجا اکزه فشتر خبز الان وجوب الان وجوب باشه وجوب شراء لحم الان باشه اما زمان واجب وقت آمدن مهمان باشه مشکل فنی نداره مرحوم ناینی نمیگه نه مشکل فنی داره چون حکم فعلی نمیشه چون موضوعش فعلی نشده حکم فعلی نمیشه جوابش هم اینه که فعلیت حکم برمیگرده به مقام جهل اگر اینجوری جهل کرد چه اشکال داره جهل بکنه حکم رو لکن زمان واجبش در استقبال باشه در مقام جهل مشکل نداره به هر حال این که فهمید چه اثر داره در دو جا ایشان تأثیر چون واجب استصحاب تعلیقی رو بعد خواهیم گفت الان بخوام شرحش بدم طول می‌کشه همین واجب معلق رو گفتیم که مرحوم ناینی میگه اونجا نمیشه چون باید حکم باید فعلی بشه بدون که موضوعش فعلی بشه بدون آمدن مهمان باید حکم فعلی بشه میگه نمیشه حکم فعلی جوابش میشه چه فعلیت حکم این نیست که فعلیه خود حکم جعل تابع کیفیت جعله ممکنه جعل حکم الان وجوب رو الان بکنه نکته‌ای که در باب جعل هست خوب دقت بکنید ترتب اثر و ثمره است نه معقولیت مقبولیت اگر بخواد بگه از الان وجوب شراء خبز هست اگه نکته داره خیلی خوب اگه نکته نداره ظاهر اون عبارت انجا که ضیف و فشتار خبز ظاهرش که وجوب هم وقت آمدن مهمانه ظاهرش اینه اما این استحال نداره که از الان جعل وجوب بکنه آثار باید داشته باشه ایشون میگه اثرش در مقدمات و مفوته هست مرحوم صاحب فصول نه این اثر خیلی اثر مهمی نیست و توضیحاتش در جلد اول به قول معروف اصول گفتیم این چرا توی حساب تعلیقی هم خواهد آمد علی یوهر روشن شد پس این یک اصطلاحی است از مرحوم آقای خویی وفاقا لاستادی مرحوم ناینی ولو لم یکن المجعول فعلیا خودش هم نوشته ایشون لعدم تحقق موضوعی فی الخارج مثال واضح واضحش هم الان که من در خدمتتون هستم نماز ظهر وجوبش فعلی نیست به اصطلاح مرحوم ناینی چون اذان گفته نشده تا زوال نشده زوال که شد فعلی میشه با تحقق موضوع فعلی میشه اگر گفت اکرم العلماء شما عالمی ندیدیم میگه این وجوب فعلی نیست همین که عالم دیدی میشه فعلی حالا در شهر خودتون عالم نیست این وجوب هست اما فعلی نیست رفتیم به یک شهر دیگر اونجا عالم بود اونجا وجوب فعلی میشه تا تحقق موضوع پیدا کرد و لزام عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن مراد از موضوع در اصطلاح ناینی امری که خارج از دایره طلبه یا به تعبیرشون فوق دایره طلبه اصطلاح موضوع هم پیشیشان اینه هر امری که فوق دایره طلبه یعنی طلب به او تعلق نمیگیره یا به تعبیر دیگر خودشون مفروض الوجوده نه مطلوب الوجود این رو ایشون موضوع میدونه مثل اکرم العلماء عالم رو ایشون موضوع میدونه چرا؟ هر وقت موضوع پیدا شد اکرام وجوب اکرام میاد اگه شما ندیدین عالم خب وجوب اکرام نمیاد و طلب به عالم تعلق نمیگیره معنای اکرم العالم این نیست که برو در خارج عالم ایجاد بکن بعد اکرامش بکن نه طلب به اون تعلق نگرفته طلبی نداریم وجوبی نداریم که عالم ایجاد بکن دقت کردید؟ مثلا اقم صلات دلوک شمس این که مثلا شما الان سوار هواپیما بشین مثلا برین تو مرز چی اونجا مثلا ظهره، شما برای شما تحصیل زوال واجب باشه، تحصیل زوال بکنید تا بعد نماز ظهر بخونید. نه، زوال از موضوعاته، یعنی هر وقت زوال محقق شد نماز خونده میشه، نه اینکه شما تحصیل زوال بکنید. لذا به تعبیر ایشان مفروض الوجوده، روشن شد، و فوق دائره طلبه. به اصطلاح دیگه طلب به او تحقق پیدا نمیکنه. لذا ایشون این اصطلاح داره، چون فوق دائره طلبه، تا مادام اون نیامده حکم فعلی نمیشه. این اصطلاح فعلی رو ایشون از این راه داره. بله، کما اذا علمنا به جعل شارع القصاص فی شریعت المقدسه ولو لم یکن الحکم به فعلیا لعدم تحقق القتل. حالا اون به جای خودش این مثال وارث ما هم همین، میدونیم جعل نماز ظهر شده، اما این نماز ظهر هم فعلی نیست. وقت مرحوم ناینی اصطلاحی داره، اگر حکم فعلی شد جزئی است، میشه حکم جزئی، اگر به مقام جعل بود میشه حکم کلی. اصطلاح احکام کلی و جزئیه، موضوع خارجی هم که واضحه. ثم شککنا فی بقاءها در جعل، این ولو لم یکن فعلیا ها، فیجری استصحاب و بقاء الجعل و یسمى به استصحاب عدم نسخ. ما توضیحش عرض کردیم، چیزی به نام استصحاب عدم نسخ نداریم. حالا غیر اون روایتی که فرمود حلال محمد حلال لا یوم القیامه، به استثنای او اصولا بنای قانونی به اینه، بنای قانون به اینه که هر قانونی که جعل شد ادامه داره تا باز پارلمان تشکیل بده قطعا او رو برداره و اعلام بشه. اصلا این بنای قانونی است، این بنای قانونی استصحاب نیست. من عرض کردم برای اینکه فارق روشن بشه، هر چیزی که از مقوله ادراک شماست این استصحاب نیست، از مقوله ابداع استصحابه. شما به عدم نسخ رو ابداع نمی کنید، بناتون به عدم نسخه. خب دقیقه، خیلی واضح، مثال واضح، اون ضابطه کلی رو این بگید خیلی راحت. دیشب زید زنده بود، امروز ابداع حیات میکنه، میشه استثنا. کسی آمد گفت زید زنده است، میشه ادراک، نمیشه استثنا. هر جا ادراکی بود استثنا نیست، هر جا ابداعی بود استثنا. خیلی راحت، معیارش خیلی معیار واضح و روشنی. عدم نسخ ابداعی نیست، این نیست که شما ابداع میکنید عدم نسخ، بنا به عدم نسخه، سیره ما به عدم نسخه، پس استثنا نیست. دو تا کلمه خیلی مختصر و مفید. اینه که مرحوم ملا محمد امین استرابادی، چون بعد از مرحوم ملا، چون مرحوم ملا محمد استصحاب رو در احکام حجت ندونست، گفت الا استصحاب عدم نسخ فانه حجتون بالاجماع. این دیگه بعد از ایشون تو کلمات آمد که استصحاب عدم نسخ مخصوصا ملا محمد اخباری است، رئیس اخباری ها گفته، خیال که مثلا به قول شوخی بگن شاخ غول شکنده. نه، اصلا این استصحاب نیست، دلیلش هم خیلی واضحه، برای اینکه وجدانی برای شما بشه. هر جا ابداع کردین استصحاب، نکردین دیگه استصحاب نیست. حالا من عرض کردم سابقا یک احتمال هست، و اون اینکه ما آمدیم یک فضای اصولی تشکیل دادیم. حالا بذار این بحث رو بعد بگم، اینجا همه معطل میشین خیلی، بعد توضیح میدم که اینا یک خلطی شده، از کجا خلط پیدا شد، ریشه های خلط رو بعد بیان میکنم. فیجی استصحاب بقاء الجعل و یسمى باستصحاب عدم نسخ و به هذا الاستصحاب خارج عن محل الكلام، مخصوصا که رئیس اخباری ها فرمود این استصحاب بالاجماع حجته، یه خیلی براشون چیزی نیست، این اصلا استصحاب نیست. ما خیلی معیار رو واضح گفتیم، روشن شد، اگر ابداع نکردین دیگه استصحاب نیست دیگه، اگر ابداع کردین استصحابه. شما میدونید زید تا دیروز مشهد بوده، اون شک دارین، ابداع میکنین بقاء صفت اجتهاد، این میشه استثنا. اما اگر یقین دارین باش بحث علمی کردین اجتهاد دارین دیگه، نمیگین چون دیروز هم مشهد بود امروز هم مشهده، خب قطعا مشهده دیگه، استثنا نیست که. وقتی مقوله ادراک باشه، انفعال از خارج باشه، این دیگه استثنا حساب نمیشه. و اطلاق قولیه حلال و محمد حلال لا یوم القیامه، اینم هست عرض کردم، یغنینا عنها دل استصحاب. خوب شد در علم بازیشون دیگه به اجماع مرحوم الله محمد امین مراجعه نفرمون، اصلا اینم احتیاج نداریم. خود قانون همینطوره، اصلا طبیعت قانون همینه، هر قانون ولزام بیان نمی... مثلا ببینید یه قانون که جعل میکنه نمیگن یک ماده مثلا تبصره دو این قانون معتبر است تا اینکه نسخ بشه، اصلا این عدم نسخ رو ذکر نمیکنن تو ماده قانون، نمیارن چون بنای قانون بر همینه. دقت میکنی؟ حتی به عنوان تفسیرم ذکر نمیکنن، بگن این قانون معتبره تا وقتی که نسخ بشه، پارلمان علیهش مثلا دو مرتبه رأی بده. طبیعت کار همینه، لذا اینا استصحاب نیست. و اخرى یکون شک راجعا الی المجعول بعد فعلیتهی، بله، به تحقق موضوعیهی به اصطلاح فی الخارج، که شک فی حرمت وطع المرعه بعد انقطاع دم قبل الان، و شک فی المجعول مرجعه الی احد امرین لا ثالث لهما، لان شک فی بقاء المجعول اما ان یکون لعجل شک فی دائره المجعول ساعتا و زیقا من قبل الشارع. ما دیگه برای احترام ایشون این عبارت میخونیم و معلوم بشه کما اذا شککنا ان المجعول من قبل الشارع حرمت وطع الحائض حین وجود دم فقط او الی حین الاختصال. خب اینم یه طرحیه. یا اذا شککنا که حیزی که یسالونه که عن المحیض وجود دم یا حالت حیزه و این حالت ادامه پیدا میکنه تا اختصال. البته عرض کردم باز هم در این مسائل آیان فقط زاویه بحث اصولی نگاه کردن. عرض کردیم ما باشیم و خارج، اصولا در آیه مبارکه، در آیات مبارکه چه اینجا چه غیر اینجا، مسئله اختصال در حائض ذکر نشده صراحتا. یطهرنه یا یطهرنه آمده اما اختصال نیامده، کلمه اختصال ذکر نشده. لزام در بعضی از روایات که غسل موضع مثلا آمده به جای اختصال. مسئله اختصال در سنت رسول الله در قرآن نیست، کما اینکه مسئله ترک نماز و روزه این هم در قرآن نیامده، فقط مسائل جنسی در قرآن آمده، مسئله جنسی. و اما مسئله ترک نماز و روزه این دوتا همش از سنت پیغمبره و طواف و اینها، اینا جزء سنن رسول الله هست. و در سنن رسول الله از اذا اقبلت الحیزه، عرض کردیم اینجا رو حیزه به فتح بخونید، غیر از حیزه، حیزه به کس اون به اصطلاح اونجا نوار بهداشتی است که خانم برمیداره، حیزه و حیزه، اذا اقبلت الحیزه فدع السلام و اذا ادبرت الحیزه فاغتسلی و صلی. هم ترک نماز و هم اختصال برای نماز در قرآن آمده، در قرآن حواسم پرش، در قرآن نیامده، هر دو در سنت آمده. لذا این مسئله ممکن است از اون زاویه اصلا از این زاویه دیگه بحث بشه، بگه اصلا جای اختصال نیست، در قرآن اختصالی مطرح نیست. حالا یا یطهرنه است یا یطهرنه است، مثلا خودشون رو پاک کنن، آثار ظاهری دم رو از بین ببرن، اما کلمه اختصال این در سنت پیغمبره و در نمازه. نماز هم در قرآن نیامده، اصلا احکام نماز و روزه در قرآن نیامده، کل احکام نماز و روزه در سنت رسول الله. اقتصال هم در سنت رسول الله، اقتصال برای نماز و روزه، اینها در سنت رسول الله. و این که ثابت هم باشه مثلا زنها به طور متعارف بعد از حیض غسل میکردن، این هم واضح نیست. سابقا عرض کردیم متعارف بوده که مردها بعد از جنابت غسل میکردن، مخصوصا پیش عرب، حالا میگن پیش ایرانی ها نبیه، قصه هم هست که مهاجه بین یک مجوسی با یه عربیه میگه شما غسل نمیکردیم ما غسل میکنیم. و لذا در قرآن کریم هم وقتی سه تا آمد، وضوع و غسل و به اصطلاح تیمم، وضوع و تیمم کیفیتش بیان شد، غسل بیان نشده، اکتفا کرد به این کنتم جرمان فتحر رو چون انجام میدادن. اما اینکه حائض هم متعارف بود بعد از انقطاع دم بره غسل بکنه، این روشن نیست، در روایت نیامده، روشن نیست، حالا مگر بعضی شواهد تاریخی باشه، الا این روشن نیست. اونی که در خود قرآن اینه. حالا من دیگه وارد این بحث میشم، فقط میخواستم اشاره بکنم که غیر از بحث اصولی بحث فقهی خاص خودش هم داره، اینطور نیست که با بحث اصولی حل بشه. بله. و شک و فی ساعت المجهول و زیغهی یستلزم و شک فی الموضوع لا محالته فانا لا ندری ان الموضوع للحرمه هل هو وطع واجد الدم او المحدث و حدث الحیض. این تعبیر دومیشان لطیف داره، آیا محیض فقط وجود دمه مثل بول، یا محیض وجود حالته که حتی بعد از انقطاع دم هم اون حالت هست یسالون که عن المحیض قل هو اذى محیض کدوم یک و یعبر عن هذا الشک به شبهه الحکمیه. عرض کردم اگر برگرده به داره جل اسم شبهه حکمیه است، اگر برگرده به خارج چه موضوعا چه حکمن اسم شبهه حکمیه جزئیه یا شبهه موضوعی است. و اما ان یکون الشک لاجل الامور الخارجیه بعد العلم به حدود المجعول ساعتا و زیقت من قبل الشارع فیکون شک فی الانتقاب انتباه کما اذا شککنا فی انقطاع الدم. اصلا انقطاع شد بعد العلم به عدم حرمت، اگر علمم پیدا اما نمیدونیم انقطاع دم شد یا نشد، اون بحث دیگه. و یا عبر عن هذا الشک به شبهه الموضوعیه. البته این مثال ایشان شبهه حکمیه جزئیه است، نمیدونیم حرمت دار یا نداره. شبهه موضوعیه نسبت به خود خون، به خود زن مثلا آیا حائض هست یا نه. و جریان الاستصحاب شبهات الموضوعیه خیلی غریبه ایشان از ایشان، چون ایشان در خود اولش گفتن تفصیل بین احکام کلیه الهیه و غیرها من الاحکام الجزئیه و الموضوعات الخارجیه، اسم احکام جزئیه خودشون بردن خدای خوبی. خوب بود اینجا ایشون احکام جزئیه را مثلا مثال به احکام جزئیه هم میشد زد. اگر شک کردیم خون منقطع شد یا نه، شک میکنیم حرمتی که آمد، زن که هیزی حرمت که آمد آیا حرمت باقی یا نه، ایشون میخواد بگه ولی این استصحاب جاری میشه. یا شک میکنیم این زن تا حالا حائض بود، از حالت حائضی خارج شد، استصحاب بقای کنا حائضن میکنیم، اینجا هم از استصحاب درسته. و اما از شبهات الحکمیه، چون این مطلب رو هم شبیه جوابیست که مرحوم شیخ دادن، ایشون مرحوم آقای خویی هم مقدمتا میگن که بعد مشکل نشه. فإن کان الزمان مفردن للموضوع، این ترتیبیست، البته ایشون تعبیر به مفرد کرده، مرحوم شیخ تعبیر به قید کرده، آیا زمان قید یا ظرفه، هم اصطلاح معروف که شنیدیم. اگر قید باشه خب معلوم استصحاب جاری، مثلا اگر گفتیم از روزی که خون میبینه این همینجور آنن فآنن حکم حرمت وعتی داره، آنن فآنن، به حیثی که هر زمانی قیده، یا به قول ایشون مفرده، یک فردی از عنوان حائض ایجاد میکنه یا فردی رو از دم حیض ایجاد میکنه تا رسید دم منقطع شد، نمیدونیم این آن بعدی، این همه آن آن بود، این آن بعدی حرمت داره یا نداره، این آنم به عنوانه یعنی به قیدیته به تفریده به قول ایشان، خب طبعا جای استصحاب نیست چون موضوع عوض شده، هر آنی حکم داشت، این آن جدید سالت سابقه نداره. مثلا و کان الحکم انحلالی هم که حرمت وقت الهائز مثلا فإن للوطع افرادن کثیره به حسب امتداد زمان من اول حیض الى آخری. من چون این ایشون در این مطلب خیلی اصرار دارم برای این که احترام ایشون هم باشه تقریبا همه عبارت ایشون رو، و یعنی هل تکلیف و حرمت و اطل حائز الى حرمت امور متعدده و هی افراد این امور، یعنی مصادیق، یعنی افراد متعدد داده، افرادش هم به حسب زمانه. مثلا از وقتی که ایشون خونه حیزی تا حالا 6 روز گذشته، هر زمان یک حکم داشته که ما احتمالا بودیم در آیه مبارکه در روزه اینطور باشه ثم معتم و سیام الالیل، آثاری هم داره که حالا اینجا ورده بحثش نمیشه، معتم و سیام الالیل یعنی کل آنن سیامان، حالا اونی که مشهوره امر واحد میدونن از طلوع فجر تا غروب آفتاب، اما از این معلوم میشه که کل آنن سیامان، هر آن این سیام برای خودش، ولو مثلا بدونه که بعدش هم سفر میخواد بره این روزه رو باید بگیره. و هیه افراد الوقت از طولیت، و صفت طولیت مال افراده که را نرز کردیم چون بعضی مراد نمی کنه. در زبان عربی صفت مضاف بعد از مضافان الیه میاد، صفت مثلا کتاب و زید النافع، و النافع اگر صفت کتاب باشه مثل جانب تور الایمن، ایمن صفت جانبه نه تور، تور که ایمن هایی سر نداره، اون جانب ایمن تور. اما در زبان فارسی صفت مضاف بعد از خود مضاف میاد، مثلا کتاب نافع زید، این در ترجمه این دقت رو بکنیم، مثل که الان در این کتاب های ادبی میگن جمع المذکر از سالم، از سالم صفت جمعه نه مذکر، این که مذکری سالم و غیر سالم، این از سالم صفت جمعه و هادا جمع المذکره از سالم، و از سالم صفت جمع، چون جمع گاهی اوقات سالم میمونه هیئت مفردش، علامت بهش اضافه میشه، گاهی اوقات شکسته میشه. ولذا این در این کتاب های فارسی که در ادبیات عرب نوشتن جمع مذکر سالم داشته، این صحیحش جمع سالم مذکر، اینجوری باید میشه. بین عربی و فارسی متاسفانه این فرق مراعات نشده. مثلا جانب و طور الایمن اگر خواستیم به فارسی، بخش شرقی طور، اینطوری کلمه شرقی ایمن به معنای شرق، این رو بعد از مضاف بیاری، نه بعد از مضاف الیه. در عربی بعد از مضاف الیه میارن، این دیگه سنخ کلام دیگه. مثلا همین کلمه شما زیاد در کتاب فارسی دیدید سابقه، جمع مذکر سالم، این غلطه. صحیح جمع سالم مذکر در مقابل، مثلا در فارسی کتاب، کتابها، این جمع سالم، کتب جمع مکسره. جمع سالم البته در فارسی مذکر و مؤنث نداره، در عربی داره. جمع سالم مذکر، جمع مکسر مذکر، جمع مکسر مؤنث، مثل طالبه که طوالب میشه، اون مثلا طلاب میشه. الان که فهمیدن یه نکته ادبی بود، چون خیلی دیدیم در زبان فارسی و عربی آقایون که می‌نویسن مراعات این نکته رو نمی‌کنه. و هی افراد الوت اطولیت و اطولیه رو به زم بخونید، صفت افراده نه صفت خود وت. و به فارسی که ترجمه میکنیم افراد طولی فتی، اینطوری ترجمه میکنیم. به حسب امتداد زمان فلا یمکن جریان الاصابه فی ها حتی علی القول به جریان. خب واضحه، چون دو فرده. مثلا فرض کنید شما می‌دونید اکرام علما واجب هر کدوم یکی هست، این یکی 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 رسیدیم به یکی، یکی شک کردیم بگین چون در بقیه واجب بود اینم واجبه، خب ربطی به هم نداره، دو فرد جدا است. بله بعدی حالا توضیحاتی که شما همه نمی‌خویم آیم نعم الافراد الاخر کانت متیقنت الحرمه و هی الافراد المفروزه من اول الحیض الی انقطاع الدم. بله فعدم و جریان الاستصحاب، جای استصحاب نیست چون قید دیگه. حالا ایشون نوشتن مفرد و افراد، در کلمات مرحوم شیخ یا مرحوم ناینی آمده قید یا ظرف. پس اگر زمان قید شد هر یکی دومش یک فرده. و ان لم یکن زمان و مفردن ولم یکن الحکم انحلالیان، البته به مجرد این که مفرد باشه انحلالی بودنش روشن نیست. یه بحث مفصلی است بین آقایون که آیا مثل اکرم العلماء انحلالی هست یا نه، مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی و مشهور علماء انحلالی میدونن، عده‌ای هم انحلالی نمیدونن. البته در نهی چرا دیگه، اون عده‌ای هم که مخالفن تو نهی انحلالی میدونن. انشالله در خلال مباحث آینده که اشاره هم شد بیم بکنم، چه زیاد این مطلب گفتیم، حالا برای اینکه اینجا خالی از فایده نه. کنجاست الماء القلیل المتمم کرن، این قلیل و متمم هر دو صفت آبه. فان الماء شیء واحد غیر متعدد به حسب امتداد زمان فی نزل عرف و نجاست او حکم واحد مستمر. راسته اینجا عرف ازش به حسب زمان قیدیت نمیفهمه، بلکه در اینجور جاها زمان ظرفه. حالا بله بله و من هذا القبیل الملکیت و زوجیت و فلا یجر الاستصحاب فی هذا القسم ای زن. اینجا محل کلام آقای خویه، لبتلاعی بالمعارض. پس تا اینجا روشن شد کلمات مرحوم سید مرتضی میگه دلیلی بر استصحاب در شبهات حکمی نداریم، کلمات اخباری ها میفرماید دلیل در استصحاب داریم اما شبهات حکمیه رو نمیگیره، انصراف از شبهات حکمی داره. دلیل آقای خویی میفرماید داریم و انصراف هم نداره، شامل شبهات حکمی هم میشه لیکن معارض داره. این سه تا نکته برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، روشن شد؟ از خودمای و از اصولین اهل سنت هم همین، طبعا اصولین اهل سنت بیشتر حرفشون روی مسئله همون بچه اوله که دلیل نداریم، چون اونام دو تا روایت دارن که حالا حمله برای استصحاب کردن، هر دو شبهات موضوعی است، هر دو روایت اونام در شبهات موضوعی است، ربطی به شبهات حکمی نداره. خب اینجا رو لعنه اذا شکک نافی بقاء نجاست الماء المتمم کرن فلنا یقین متعلق بالمجعول و یقین متعلق بالجعل. کجا نقطه اختلاف آیان قبل از شیخ بعدش مرحوم قبل از آیه خویا بعد از این؟ آیا این جعل و مجعول دوتان؟ آیا یکی بر دیگری حاکمه؟ اگر شما گفتین استصحاب بقاء نجاست، دیگه جای عدم جعل نیست، دیگه از عدم جعل رفعیت کردیم. فبالنظر الی المجعول، اگر مجعول نگاه بکنیم به تعبیر ایشان، حالا اصلا تصریح تعبیر مجعول درسته نه، بحث دیگه، یجری استصحاب و نجاست لکونها متیقنت الحدوث مشکوکت البقا، و به نظر الی الجعل یجری استصحاب عدم نجاست لکونهی ایران متیقنن، چون یقین داشتیم، و ذالک للیقین بعدم جعل نجاسه للماء القلیل فی صدر الاسلام لا مطلقن ولا مقیدن بعدمت، ولقدر المتیقن جعلها للقلیل غیر المتمم، اینقدر متیقنه. اما جعلها مطلقن، بگیم آبی که به کر رسید مطلقن پاکه، ولو اول نصفش نجس بوده، حتی للقلیل المتمم فهو مشکوکن فی فنستسه با عدمه و یکون المقام من قبیل. عرض کردیم اینجور چیزها رو در لغت عربی مقام بخونید. مقام به محل، به معنای محل اقامه است، به مکان گفته میشه. در دعای کمل داره مقام، کان مقامه، اونجا در اونجا مقامه، اینجا مقامه. فیکون المقام به اصطلاح من دوران الان بین الاقل و الاکثر، فنأخذ بلاقل لکونهی متیقنم و نجر الاصل فلاکثر لکونهی مشکوکن فی، فتقع المعارض دو بین استصحاب بقاء مجعول که نجاست اون آب باشه و استصحاب عدم جعل و کد الملکیه و زوجیه و الى آخرهی. حالا این خلاصه نظر مبارک ایشان، روشن شد دیگه. از فردا انشالله تعالی و ظهر به ما ذکرنا لا یرد علی الفاضل النراقی جواب شبهات رو میدن یکی یکی، و ظهر ما ذکرنا عدم ورود اعتراض شیخ، ایشون اشکال شیخ. بعد هم بقی الکلام فی الاشکالات التي ذکروها فی المقام، سه تا از این اشکالات رو هم ایشان به اصطلاح در مقام از ثانی، اول و ثانی و الوجه و ثالث. بعد هم ورب ما یقال فی المقام ان اساط عدم جه حاکمتون علی استصحاب بقائل مجعول، بله. بعدم با سالس ما ذکر المحقق و ناینی، بله تا بله آخرش یک نکته ای دارن که به اصطلاح اون تنبیهات یه نکته ایست که مثل تبصره ماننده که بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل